اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سفارت پاکستان در کابل روز یکشنبه گفت که به دلایل امنیتی بخش کنسولی این سفارت سر از امروز دوشنبه مسدود می شود. مسدود شدن بخش ویزی سفارت پاکستان در کابل یک ضربه بزرگ برای افغان هاست، زیرا روزانه صدها متقاضی ویزا که بیشتر غرض تداوی به پاکستان می رفتند به این سفارت مراجعه می کردند. سخنگوی سفارت پاکستان در کابل به خبرگزاری فرانسه گفت که به صورت عادی در روز 1500 تقاضانامه برای دریافت ویزای پاکستان را دریافت می کردند. در این حال وزارت خارجه پاکستان با احضار یک مقام سفارت افغانستان در اسلام آباد نگرانی خود را در مورد امنیت کارمندان سفارت در کابل و شهرهای دیگر افغانستان بیان داشته است. وزارت خارجه پاکستان میگوید دیپلمات های آن کشور در افغانستان مورد آزار قرار گرفتند. مظاهرات ضد حکومتی در بغداد پایتخت عراق روز یکشنبه نیز ادامه داشت و مظاهره کنندگان جاده های عمده را در این شهر مسدود کردند. مکاتب و ادارات حکومتی نیز در بغداد و سایر شهرهای عراق روز یکشنبه مسدود بود. با وجود سرکوبی مظاهره کنندگان از سوی حکومت، طی چند روز اخیر مردم در چهارراهی تحریر در بغداد و چند شهر دیگر عراق حضور یافتند. عادل عبدالمهدی، صدر اعظم عراق، خواستار بازگشایی راه‌ها شده میگوید مسدودی شاهراه‌ها میلیون‌ها دلار به آن کشور خساره رسانیده و باعث افزایش قیم مواد شده است. از آغاز مظاهرات که یک ماه قبل در عراق آغاز شد تا حال حداقل 256 نفر جان باختند. مظاهره کنندگان میگویند دلیل اعتراضات آنان موجودیت فساد اداری، افزایش بیکاری و کمبود خدمات دولتی برای شهروندان عراق می باشد. با تعقیب روزها مظاهرات ضد حکومت در لبنان که منجر به استعفای صدراعظم آن کشور شد، روز یکشنبه هزاران نفر در حمایت از میشل اون، رئیس جمهور لبنان، در مرکز شهر بیروت و مقابل قصر ریاست جمهوری اجتماع کردند. آقای اون بعد از ظهر یکشنبه از این جمعیت خواست که با اتحاد و همبستگی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی که وعده داده است حمایت کنند. اصلاحات را که رئیس جمهور لبنان وعده داده از جانب معترضین ضد حکومت رد شده و آنها خواستار کنار رفتن میشل اون و تغییر کلی در حکومت شدند. ساعت بعد از سخنرانی اون، معترضین که شمارشان به ده ها هزار نفر می رسید دوباره به جاده های بیروت بیرون شده و از حکومت خواستند تا روند انتقال حکومت را سریع‌تر سازد. از جانب هم مظاهره کنندگان برای اعمال فشار بیشتر بر حکومت خواهان اعتصاب سراسری برای امروز دوشنبه شدند. یک گروه مرتبط به دولت اسلامی در سومالیا با نشر یک خبرنامه بیعت خود را به رهبر جدید داعش اعلام کرد. ابو ابراهیم هاشمی قریشی بعد از کشته شدن ابو بکر بغدادی توسط نیروهای امریکایی در سوریه به عنوان جانشین بغدادی از جانب داعش معرفی شده است. روز شنبه نیز گروه دهشت‌افکن ولایت سینا، شاخه وابسته به داعش در مصر و نیز یک گروه مرتبط به داعش در بنگلادش حمایت خود را از قریشی اعلام کرده بودند. و میزان آلودگی هوا در دهلی جدید و شهرک‌های اطراف آن به بدترین حد رسیده است. به همین دلیل وضعیت اضطرار سی اعلام شده و مکاتب در پایتخت هند مسدود شده است. با رسیدن آلودگی هوا در شمال هند به سطح غیر قابل تحمل، از شهروندان خواسته شده تا برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض تنفسی از خانه هایشان خارج نشوند. چون دود غلیظ شهر را فرا گرفته، اکثر پروازها به دهلی جدید منحرف شده و یا متوقف گردیده است. بر اساس توصیه ها، مردم باید ماسک به صورت زده و دروازه ها و پنجره ها را بسته نگه دارند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان گرامی سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه خبری رادیو آشنا هستم. دیوید سیدنی رئیس پوهنتون آمریکایی افغانستان خواستار رهایی بدون شرط دو استاد آن پوهنتون از قید طالبان گردیده است. گزارش را در این مورد از همین برنامه میشنوید. اما نخواست خبرنگار ما مهجبین نیکزاد از نقش والدین در تطبیق واکسین پولیو از غزنی گزارش ارسال داشته است. طبق این گزارش استادان مکاتب نیز بر نقش والدین در این پروسه تاکید میکنند. توجه کنید.
دکتر حفیظ الله نوری، آمر مافیات کتلوی ریاست سطحامه غزنی، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت والدین می توانند نقش اساسی در تطبیق واکسین بر اطفالشان داشته باشند. و گفته ای وی، چون اطفال در مورد واکسین و اهمیت واکسین نمی دانند، بلکه این والدین هستند که اطفال را به خاطر واکسین کردن حاضر می نمایند.
نقش والدین خوب صورت اساسی است، برای اینکه اطفال خودشان به اهمیت واکسین به اندازه نمیفهمند که برن خود واکسین بکنن. بینن اطفال مربوط والدین میشه و والدین است که باید اطفال خود بر صحت مندیش باید مواظب باشه و مراقب باشه و اونا را ببرن به مراکز صحی که در پاری دیگر زی خدمات صحی واکسین برشان تطبیق شه و واکسین بگیرن.
از سوی هم محمد زمان محمدی، یک تن از استادان در غزنی، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت والدین نسبت به دیگر اعضای خانواده باید از اهمیت واکسین پولیو آگاهی داشته باشند تا بتوانند که اطفالشان را واکسین نمایند.
اگر والدین آگاه باشه به صورت درست میتونن که واکسن پولیو را بر اطفال خود تطبیق کنه، چون طفلا اکثرا نمعرف و گپ پدر و مادر خود را قبول میکنه و زمانی که اونا برشان چیز را بگویه حتما اونا قبول میکنه.
در همین حال شماری از باشنده های غزنی به این باورند که پولیو یک مرض ملول کننده دوره طفولیت می باشد. شایسته باشنده غزنی در مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
مرض پولیو مرض بسیار خطرناک و فلج کننده اطفال می باشد که باید تمام خانواده ها در این قسمت توجه بیشتر داشته باشد. در این قسمت تمام خانواده ها باید توجه بیشتر صورت بگیرند تا طفل خود را واکسین کند تا از مرض پولیو نجات پیدا کند.
نامنی و عدم آگاهی برخی از فامیل ها از مؤثریت واکسین مشکلاتی است که هنوز هم بعضی از کودکان قربانی این ویروس مهلک می شوند. اما آگاهان بخش صحی می گویند که مرض پولیو تداوی ندارد و تنها دو قطره واکسین می تواند اطفال را از مصاب شدن به این بیماری مهلک و خطرناک نجات دهند. مجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
با وجودی که هوای شهر هرات به تناسب نفوذ آن آنقدر آلوده نیست، اما آبهای زیرزمینی آن به دلایل مختلف بیشتر آلوده می باشد که سبب نگرانی اهالی آن گردیده است. نصیر احمد فضلی، مسئول اداره حفظ محیط زیست ولایت هرات، این مطلب را در مصاحبه با همکار ما عبدالواجد عادل بیان داشته که اینک به توجه رسانیده می شود.
جناب افضلی صاحب، امروز در مطبوعات اداره شما و سایر ادارات هرات موضوع مهمی را به بحث گذاشتن و این مسئله آلوده شدن آبهای زیرزمینی شهر هرات و در مجموع هرات ذکر شده بود. شما کدام عوامل در قسمت ملوث شدن آبهای ارضی در هرات در این صورت مقصر میدانید؟
عوامل متعدد آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی ولایت هرات تهدید میکنه. رشد نفوس یکی از جمله عوامل تاثیرگذار در قسمت آلوده ساختن آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی. امروز اکثرا هرات از جمله بزرگ شهرهای افغانستان که متاسفانه کانالیزاسیون نداره و بیشتر از 81% آبهای فاضلاب هرات جذب چاهای جذبی میشه، یعنی جذب زمین میشه، که این خود از یکی از عوامل عمده و اساسی در راستای آلوده ساختن آبهای زیرزمینی هست. و از طرف دیگه ما جویهای آب آبیاری در ولایت هرات داریم که از به عنوان کانالهای آبی در ولایت هرات استفاده میشن و سرازی شدن فاضلاب دانسته که این ساحات آلوده بشه و عامل عمده از او عدم آگاهی مردم و ای که عدم توجه از اینا در راستای حفاظت محیط زیست و توجه نکردن در راستای تصفیه و عفو چاهای سپتیک هست.
بله، مسئله ایجاد کانالیزاسیون خو همه میدانن که به مصارف بسیار هنگفت ضرورت داره. سایر اقداماتی که از سوی شما و همچنان اداره زیربط در ارتباط ملوث نشدن آبهای زیرزمینی و روی زمینی روی دست گرفته شده، اگر بر ما معلومات بدین که چه اقداماتی صورت گرفته؟
یکی از موضوعات عمده و اساسی که اداره ما نگران ساخته بود بس آلوده شدن آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی بود. اداره حفاظت محیط زیست در ولایت هرات در قدم نخست آگاهی دهی برای شهروندان از طریق رسانه ها و از طریق میدیا داشته، بس عمده دیگه در ای که اجبارا با ریاست شهرسازی در او ساحاتی که نقشه توزیع میشد چاهای سپتیکر یعنی چای غیر جذبی در او ساحات ما مجبور شدیم به شکل اجباری در نقشه ها دیزاین بکنیم. این قدم های عمده و اساسی بود و قدم بعدی ما در قسمت ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب بود. چند سال گذشته یک تصفیه خانه در نایی دهم هرات ایجاد شده بود که ما تلاش مایی هست که او فعال بشه و خاطر تصفیه فاضلاب. همچنان تلاش ما در فابریکات و اکثر ساحات تجارتی هست که بتانیم از سیستم غیر متمرکز یا سیستم تصفیه فاضلاب به شکل دیوات استفاده بکنیم که یکی از نمونه های بسیار موفق از در زندان مرکزی هرات هست که ما تانستیم این سیستم با همکاری سلیم و سرخ اداس بکنیم که یک گام مفیدی بوده در راستای حفاظت آبهای از این ساحه.
در قسمت مسائل محیط زیست و پاک نگه داشتن آب و همچنان هوا و همچنان خاک در ولایت هرات و خاصتا شهر هرات، چی برنامه های را به طور عملی فعلا اجرا میکنین که در قسمت بهبودی پاکی آب، خاک و هوا در هرات مؤثر واقع شده باشه؟
یکی از گپایی که ما در ولایت هرات تانستیم کار بکنیم که بیشتر مردم به فرهنگ شهرنشینی بلدیت دارن و میتونن همو گپاها و مؤثریت ها و نامؤثریت های محیط زیست در پیدا بکنن و همکار اداره محیط زیست باشن و در کنار اداره محیط زیست تلاش بکنن که شهر پاک واری از آلودگی داشته باشن. گام های عملی ما در راستای حفاظت محیط زیست منعیت یک اداره پالیسی سازی بوده که دیدگاه های برای بهبود وضعیت دارف های متداوم و بلند بردن تحت آگاهی مردم تلاش کردیم تا اینکه مردم از چالش های محیط زیستی و ارائه راهکارها تانستیم که تا حدودی دست نسبت به شهرهای دیگه بلدیت برای مردم حاصل بکنیم و همچنان ای که هرات یکی از جمله شهرهایی که خوشبختانه آلودگی هوا از او کمتر هست، ولی متاسفانه آلودگی آبهای زیرزمینی از او همواره تهدید بوده و تانسته که یکی از چالش های عمده محیط زیستی به حساب بیاید. همواره ما تلاش میکنیم با ارائه راهکارها و دیدگاه متفاوت در راستای حفاظت از محیط زیست برنامه های را داشته باشیم. مخصوصا ما تلاش ما این هست که بتانیم ساکنین هرات، چی از مهاجرین و چی کسایی که بومی هرات هستند، فرهنگ شهرنشینی و حفاظت از محیط زیست برای آموزش داده بشه و اهمیت داده بشه. برای از این خوشبختانه ولایت هرات از جمله ولایاتی که اکثریت هم مردم در راستای حفاظت محیط زیست با اداره محیط زیست همکار است.
تشکر از شما.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، دیوید سیدنی، رئیس پوهنتون امریکایی افغانستان، خواستار رهایی بدون شرط دو استاد آن پوهنتون از قید طالبان گردیده است. آقای سیدنی در مصاحبه با صدای امریکا رهایی این استادان را خیلی با اهمیت خواند و گفت از لحاظ بشری رهایی آنها اهمیت دارد و افزود استادان آن مؤسسه تحصیلی نباید ربوده می شدند، زیرا مصروف آموزش جوانان افغانستان که رهبران آینده این کشور می باشند بودند. توجه شما را به مصاحبه محمد احمدی با آقای سیدنی جلب می داریم که از طریق سکایپ با وی انجام شده است.
پرسش نخست ای هست که آقای حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفته که سفر خلیلزاد به کابل با هدف میانجیگری برای رهایی دو استاد پوهنتون امریکایی اسیر نزد طالبان در تبادله با زندانیان طالبان بود. آیا خلیلزاد جزئیات این مذاکرات را با شما شریک ساخته؟
این بحث است که بین حکومات صورت میگیره و در رهبری حکومات است و پوهنتون جز از این بحث بوده نمیتونه.
طالبان تمایل بر رهایی کفن کینگ و تیموتی ویکس به حیث حسن نیت تا زمانی ندارن که انس حقانی و برخی زندانیان دیگه طالبان از زندان حکومت افغانستان رها شوند. این تقاضای طالبان در مبحث مرتبط به مذاکرات صلح با امریکا چگونه خواهد بود؟
من نمیفهم که در مورد آمادگی خود چی میگن، ولی چیزی که میگم دو پروفسورم یا استادای پانتون ما کوین اینا 3 سال و 3 ماه پیش اختطاف شدن از سوی طالبان. آنها برخلاف توقعشان زندانی شدن. ای برخلاف تمام مسائل اخلاقی دینی و مذهبی است. این مسئله باید اصلا انجام نمیشه، اینا باید اختطاف نمیشدن. اینا تنها استادا هستن، استادای پانتون هستن. اینا باید هرگز اختطاف نمیشدن و باید اینا به گونه عاجل و آنی آزاد شوند و این موقعیت گیری ما از لحظه‌ای که اینا اختطاف شدن تا امروز تغییر نکرده در قبالشان.
آیا طالبان با شما یا مقام دیگری در ایالات متحده و در پوهنتون امریکایی برای بحث راجع به تبادله و رهایی این دو استاد پوهنتون امریکایی در تماس شدند؟ آخرین پیام یا تماسی که شما از این استادان داشتین چه وقت بود؟
طالبان هرگز با ما و یا هم پوهنتون در تماس نبوده. ای بحثا از طرف حکومت انجام میشه. چیزی که ما در مورد استادان پوهنتون میفهمیم است که هر چیزی که من میفهمم در مورد وضعیت اونها اینا کلش سری است و من نمیتونم اونا را فاش بکنم و یادم موردش صحبت بکنم.
آقای سیدنی، اگر تبادله زندانیان صورت بگیره، آیا این کار به نظر شما سایر گروه های دهشت‌افکن را به اختطاف مقام های خارجی به منظور تبادله و امتیازگیری از حکومت افغانستان و یا امریکا منجر نخواهد شد؟
دوباره این بحث ها از طرف حکومت انجام میشه. پوهنتون در این نقش نداره. چیزی که ما میگیم، ما از طرف پوهنتون امریکایی افغانستان میگیم که استادای پوهنتون ما باید عاجل آزاد شوند. هرگز باید اختطاف نمیشدن. خانواده هایشان اونا را میخواین آزاد شوند. مردم میخواین اونا آزاد شوند. اونا بیش از حد رنج کشیدن و بیشتر از حد در بند قرار دارن. ما خواهان آزادی هرچی عاجل اونا هستیم.
با سپاس از دیوید سیدنی، رئیس پوهنتون امریکایی در افغانستان، که از طریق اسکایپ در برنامه بودند و در مورد تلاش های اخیر زلمه خلیلزاد برای رهایی این دو استاد پوهنتون اسیر در نزد طالبان صحبت کردند. سپاس از شما.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و در ادامه گزارش ها، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می خواهد 2 میلیون پناهنده سوری را به سوریه برگرداند. در تحت این طرح پناهندگان به گفته او به حوزه مسئولی که اردوی ترکیه در دوران تهاجم به سوریه ایجاد کرده است بر می گردند. اما بسیاری از سوری ها که در ترکیه سالهای متمادی را سپری کردند آماده برگشت به سوریه نیستند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
رستوران مندی برای 6 سال است که برای مشتریان خود در استانبول غذا تهیه می کند. مالک آن حسام عبدی از آغاز جنگ داخلی سوریه را ترک گفت. حالا که او مالک دو رستوران است و فرزندانش شامل پانتونند، برای او صرف ترکیه است که می تواند آینده اش را در آن سپری کند. عبدی می گوید
Because of the war, not safe there. They say in Damascus it's safe, but it's
با سبب جنگ آنجا محفوظ نیست. آنان میگویند که دمشق مسئول است، اما در آنجا برق نیست، گاز وجود ندارد، هیچ چیزی نیست. آنجا برای زندگی مناسب نیست. زندگی اینجا به مراتب آسان‌تر است. طوری که گفتم، ما در اینجا از صفر آغاز کردیم و اکنون وضع ما بهتر شده است.
اما رجب طیب اردوغان میخواهد 2 میلیون از پناهندگان را به جایی که ترکیه حوزه مسئول میخواند برگرداند. این ساحه را ترکیه در ماه اکتبر از ملیشه‌های کردی سوری به دست آورد. همین اکنون عفو بین‌المللی ترکیه را به عودت دادن اجباری پناهجویان به سوریه متهم می‌کند و پلیس استانبول به دستگیری پناهندگانی که دارای اسناد لازم نیستند پرداخته است. اردوغان تحت فشار فزاینده قرار دارد که طرح عودت دادن پناهندگان را تسریع بخشد. هرگاه پلان ترکیه عملی شود، زندگی سوری ها از آن جمله علی، محصل پانتون و آینده بسیاری ها وارونه خواهد شد.
I need to continue my university and graduate. After that I need experience in ICT.
من به دوام تحصیلاتم و فارغ شدن از پانتون نیاز دارم. بعد از آن می خواهم در ساحه تکنولوژی یا مدیریت بازرگانی تجربه حاصل کنم. آینده هم در ترکیه با تناسب سوریه به نظرم بهتر جلوه می کند. از این سبب می خواهم برای 10 تا 15 سال دیگر در این کشور باقی بمانم.
اما با رکود اقتصادی و نارضایتی فزاینده ترک ها روی موجودیت پناهجویان، این نوع آرزوهای سوری های ساکن در شهرها و قصبات ترکیه را ناممکن جلوه می دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. 9 نوامبر مصادف است با 30 سال روز فرو ریختن دیوار برلین، دیواری که جدایی آلمان شرق کمونیستی را با آلمان غرب خاتمه داد. فرو ریختن دیوار برلین نماد شکست نظام کمونیسم در شرق اروپا به شمار می رود، نظامی که پس از جنگ جهانی دوم توسط شوروی سابق تحمیل شده بود. شکست دیوار برلین به تدریج موجب ایجاد مجدد آلمان امروزی گردید. حال آلمان شرق بخشی از اروپای غربی به شمار می رود. اما حال احزاب راستگرا در بخشی که در گذشته مربوط به آلمان شرق بود قوت بیشتری کسب می کنند. وضعیتی که ثبات آلمان را با تهدید مواجه کرده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
پس از ختم جنگ جهانی دوم در سال 1945 میلادی، برلین به یک شهر ویران شده مبدل شده بود و سپس در سال 1961 میلادی دیوار در برلین احداث شد تا از این طریق از فرار آلمانی ها از شرق به آلمان غرب جلوگیری شود. اما حال آلمان شرق به سرعت در حال رشد است. دیوار برلین تقریبا به طور کامل از بین رفته است. بخش از این دیوار که هنوز هم موجود است به مثابه یک موزیم در فضای باز شمرده می شود و سالانه میلیون ها نفر از آن بازدید می کنند. پس از شکست دیوار، حال برلین از لحاظ رشد و انکشاف خود را به آلمان غرب می رساند. حال آپارتمان های مجلل در امتداد شرق دیوار برلین اعمار شده است. یکی از جاده های برلین حال به نام دمشق کوچک یاد می شود، جایی که شهروندان سوری که از جنگ کشورشان فرار کردند در آنجا کاروبارشان را سر و سامان دادند. ایجاد رستوران های سوری یکی از سرمایه گذاری هایی است که توسط شهروندان سوری در این جاده صورت گرفته است. متشبثین از سراسر جهان نیز به اینجا آمدند و رونق تازه‌ای به این جاده بخشیدند. جرمی منسبرگ یک شهروند آمریکایی است که به عیسی رهنمای سیاحان در این منطقه کار میکند.
دفتن سیاحان به اینجا آمدند و به نظر آنان این منطقه یک محل واقعا خوب است. سیاحان به دیگران نیز در مورد این منطقه آگاهی میدهند. حال که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حال رخ دادن است، مالکان بسیاری از کاروبارها تصمیم گرفتند به برلین نقل مکان کنند.
اما نقاشی هایی که در بخش های باقی مانده دیوار برلین صورت گرفته نماینده یک واقعیت دیگر است و آن این که مردم برلین از وضعیت پیش آمده ناراضی شدند، زیرا با سرازیر شدن مردم به این منطقه قیمت کرایه خانه به نهایت افزایش یافته است. جرمی منسبرگ ناراضیتی مردم را این گونه بیان می‌کند.
شهروندان برلینی که از لحاظ عاید در حد متوسط قرار دارند با مشکل مواجهند، زیرا نمی‌توانند با مردمی برابری کنند که معاش خارجی دارند. این وضعیت موجب یک مشکل اجتماعی در برلین شده است، زیرا مردم این منطقه توانایی خرید همه چیز را از دست می‌دهند.
بان هم اقتصاد برلین در حال رشد است، اما سایر بخش‌های آلمان شرق نتوانسته مانند برلین از رشد اقتصادی به طور لازم برخوردار شود. برخی از شهرهای آلمان شرق موفقیت‌هایی را به دست آورده، اما بخش اعظم آلمان شرق پس از فرو ریختن دیوار برلین صنایع خود را از دست داد و میلیون‌ها نفر کارهایشان را از دست دادند و مجبور شدند از شهرهای خود بیرون بروند. الینا اردمن، خبرنگار هفته‌نامه آلمانی موسوم به دی زاید، در مصاحبه از طریق اسکایپ گفت که بسیاری از مردم آلمان شرق پس از فرو ریختن دیوار برلین بیکار شدند.
حدود 80% از مردم آلمان شرقی پس از فرو ریختن و یک جا شدن دو آلمان وظایفشان را از دست دادند.
به گفته هردمن، رابطه قوی میان تقویت رازگراهای افراطی و فرو ریختن دیوار برلین و وحدت دو آلمان وجود دارد و دلیل عمده آن منشای اقتصادی دارد. هردمن در مصاحبه از طریق اسکایپ گفت که
احزاب رازگرا و حزب بدل آلمان ایالت‌های شرقی آلمان را هدف قرار دادند. آنان به طور قابل ملاحظه‌ای در آن ایالت‌ها موفق بودند.
جنان برکس از حزب سبز آلمان در مورد رشد احزاب راستگرای افراطی در کشورش نگران است.
برای یک دموکراسی خوب، یک دموکراسی کارا، ما به شمار زیاد مردم نیاز داریم که به شکل دموکراتیک رشد کنند و به گونه دموکراتیک بیندشند. با تأسف که چنین وضعیت را از دست می دهیم. البته که در مورد نگران هستم، اما فکر می کنم که هنوز هم همه چیز از دست نرفته است. امید هنوز هم وجود دارد، اما نمی توانیم به گونه برخورد کنیم که همه چیز خوب به پیش می رود.
30 سال پس از فرو ریختن دیوار برلین، جوانان مانند برکس همه تلاش های خود را به کار می برند تا دموکراسی را در آلمان حفظ کنند. اما عمله دهشت افکنی که اخیراً توسط رازگراهای افراطی بر یکی از کنیسه های یهودیان در شرق آلمان صورت گرفت، نشان می دهد که یهود سیدیزی و اسلام ایراسی هنوز به مثابه یک تهدید جدی در آلمان وجود دارد.
ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس هشت جلب می‌کنم.